صبحانه با خبر.
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. مکن ز قصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید. 200 سلام و هزاران درود. خوبید؟ خوشید؟ حال احوالتون چطوره؟ دماغتون چاقه؟ صبح دوشنبه یکی یه دونتون بخیر. چه خوب که تونستیم صبح این دوشنبه تکرار نشدنی رو ببینیم. آرزو میکنم تا شبش پر از شادی و آرامش و خبرهای خوب برای شما باشه. میپرسید من دیگه کیم این وقت صبحی تو این صبحانه با خبر؟ خب حق دارید، آخه این اولین باریه که تو برنامه صبحانه با خبر، اون هم با رادیو فردا، با شما هستم. اگر از سرخیصهای رادیو فردا هستید و مشتری صبحانه با خبر ما، حق دارید که منو نشناسید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم تو این صبحانه با خبر نوروزی و بهاری. پس باز هم سلام، باز هم درود. اگه مسافرید و توی جاده های ایران عزیز، صدای ما رو با خشخش و اوئوی پارازیت میشنوید، خدا قوت. سفر بهتون خوش بگذره، سفر بی خطر. تو رو خدا حواستون به راه و جاده باشه. اگر پای میز و صبحانه با رادیو فردا همراه هستید، این هم سهم ما از میز یا سفره صبحانه‌تون، نوش جونتون. اگر هم سر کار هستید، آرزو میکنیم چرخ زندگیتون بدون لنگی رهوار رهوار براتون بچرخه و دستتون پربرکت باشه. آخش چه خوبه که شما اینجایی تا این دوشنبه فراموش نشدنی بهاری رو با هم شروع کنیم. راستی عیدتون مبارک، سال نوتون فرخنده، 100 سال به از این سالها. میبینید تا چشم هم میزنیم 7 روز از سال 91 گذشت. اگر مدرسه هستید، هفته دیگه دوشنبه همین روزه که کفش و لباس نوتون رو باید بپوشید و برید مدرسه. آخ که چه زوری داره روز اول مدرسه، اون هم تو حال و هوای بهار، اونم بعد از یه 13 بدر باحال. تو این صبحانه با خبر این دوشنبه هفتم فروردین ماه 1390 که برابر با 26 مارس 2012 است، همه چی داریم، از خبر و گزارش و گفتگوی نوروزی تا خبرهای جذاب عیدی و سال نوی. اما قبل از همه اینها با شاهین بشیری همکارم که از نیمه های شب با ماست و جستجو میکنه تمام خبرگزاری ها رو، لابلای خبرها رو میجوره تا خبرهای مهم سر تا سر دنیا رو براتون جمع آوری بکنه، اینجاست. شاهین سلام، صبحت بخیر.
سلام آرش جان، چقدر خوشحالم که اومدی شیفت شب پلو ما، بار اولی که میای ولی چقدر صدای گرم و خوبی داری، مطمئنم شنونده خیلی خوششون میاد.
ممنونم از تو شاهین. شاهین تعریف میکنه که من نترسم این بار اولیه که تو صبحانه با خبرم خلاصه گافی ندم و توفقی نزنم و کار خرابی نکنم. مرسی شاهین.
خواهش میکنم. من سه تا سرتیتر خبر رو سریع بگم برای کسایی که هیجان میخوان برن سر کار. وزیر خارجه آلمان خواستار اقدام کشورهای منطقه علیه قاچاق کالا به ایران شده. یه زلزله 7.2 ریشتری مرکز شیلی رو به لرزه درآورده و کنفرانس همکاری منطقه‌ای در تاجیکستان برگزار میشه.
خب با کمال میل میشنویم اگر جزئیاتی هم داره این خبر.
بله، میریم سراغ جزئیاتشون. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در عمان خواستار اقدام کشورها علیه قاچاق کالا به ایران شد. وی افزود تأثیر تحریم‌ها بر ایران آغاز شده، اما قاچاق کالا به این کشور این تأثیرگذاری را کاهش می‌دهد. سخنان وزیر خارجه آلمان در حالی بیان می‌شود که قاچاق کالا از عمان به ایران در ماه‌های گذشته پس از تشدید تحریم‌ها علیه تهران رونق گرفته است. بر اساس گزارش‌ها زمین لرزه‌ای با قدرت 7.2 ریشتر باعث لرزش شدید ساختمان‌ها در سانتیاگو پایتخت شیلی شده است. آژانس دولتی امور اضطراری شیلی اعلام کرد به منظور تدابیر پیشگیرانه از خطر سونامی اقدام به انتقال مردم از نواحی ساحلی کرده است. این آژانس در این حال اعلام کرد انتظار نمی‌رود زمین لرزه‌ای که رخ داده منجر به وقوع سونامی شود. یک کنفرانس همکاری منطقه‌ای برای بررسی مسائل افغانستان از امروز دوشنبه در تاجیکستان برگزار می‌شود. در این کنفرانس دو روزه رؤسای جمهوری کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان شرکت خواهند داشت. نشست تاجیکستان پنجمین نشست منطقه‌ای است که با تمرکز بر موضوع امنیت در افغانستان برگزار می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در کره جنوبی گفت که روز دوشنبه در دیدار با هوجین تائو رئیس جمهوری چین خواهد خواست تا پکن فشار بیشتری به کره شمالی وارد کند و از سیاست‌های پیشگیری از گسترش سلاح‌های کشتار گروهی حمایت کند. باراک اوباما که برای شرکت در کنفرانس دو روزه امنیت اتمی بین‌المللی در کره جنوبی به سر می‌برد، روز یکشنبه از منطقه غیر نظامی میان دو کره بازدید کرد. محمود احمدی نژاد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از قدرت‌های منطقه خواست علیه آنچه وی تجاوز خارجی خواند متحد شوند. آقای احمدی نژاد برای شرکت در مراسم نوروزی به این کشور سفر کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین حامد کرزای همتای افغان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان را برای شرکت در این مراسم به دوشنبه دعوت کرده است. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه کوفی انان را آخرین بخت حکومت دمشق برای پیشگیری از جنگ داخلی دانست. وی پس از دیدار با آقای انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، تاکید کرد که دولت روسیه آماده کمک رسانی بشر دوستانه به نیازمندان سوری است. شرکت هلندی و بریتانیای رویال داچ شل برای تسویه بدهی 1 میلیارد دلاری خود بابت خرید نفت ایران دچار مشکل شده است. خبرگزاری رویترز طی گزارشی اعلام کرد که به خاطر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا اکنون پرداخت بدهی 1 میلیارد دلاری این شرکت به ایران امری تقریبا غیر ممکن شده است. و خبر آخرین که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بازرگانی گزارش داده است که ایران در طول یک ماه گذشته نزدیک به 500 هزار تن غلات وارد کرده و از بانک‌های ترکیه برای پرداخت‌های خود استفاده کرده است.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری عزیز. کمتر از 23 دقیقه دیگه باز شاهین با ماست با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. گفتم که شاهین بشیری ازم تعریف کرد که نکنه هول بشم و گاف بدم نگو قبلش کارو خراب کردم و دست گل به آب دادم. میرعلی حسینی سردبیر خوب این بخش رادیو فردا یادآوری کرد که 7 روزی هست که سال 91 به جای سال 90 اومده و سال نو شده. پس تصحیح میکنم که امروز دوشنبه 7 فروردین سال 1391. خب با همدیگه صبحانه با خبر امروز دوشنبه 7 فروردین 1391 رو با هم ورق بزنیم. قبل از این که من وارد این صبحانه با خبر بشم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 2-0-420-603-87-41-50 و شماره آشنای پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-02-21-12-21-12. و البته اگر اینترنتتون براه هستش و درگیر فیلترینگ نیستید و خلاصه مشکلات سرعت کم و اینها اسیرتون نکرده، میتونید به ما ایمیل هم بزنید به آدرس info@radiofarda.com. آماده هستیم تو این 90 دقیقه پیش رو که ایمیل های شما، پیام های شما و پیامک های شما رو بگیریم و تو همین برنامه بخونیم. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز یکشنبه مقاله‌ای به قلم رئیس جمهوری قزاقستان چاپ کرده که وی در آن از دولت ایران دعوت کرده تا در زمینه برنامه اتمی از قزاقستان پیروی کنه. نورسلطان نظربایف در این مقاله با اشاره به فلاکت‌های فاجعه‌باری که از پخش مواد رادیواکتیو و انفجارهای اتمی در کشورش ناشی شده، تأکید کرده که قزاقستان به دلایل منطقی و انسانی و به طور داوطلبانه سلاح‌های هسته‌ای خود را از میان برده است. نکات جالب توجه این مقاله که به قلم نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان چاپ شده، نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بهش پرداخته که در این گزارش با هم می‌شنویم.
انتشار مقاله رئیس جمهوری قزاقستان همزمان با کنفرانس سران حدود 50 کشور جهان در پایتخت کره جنوبی که برای بررسی امنیت بین المللی اتمی برپا شده، توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده است. آقای نور سلطان نظربایف مقاله مشروع خود را با تأکید بر تروریسم اتمی به عنوان بزرگترین خطری که جهان با آن روبروست آغاز کرده و نوشته است که اگر گروه‌های تروریستی بتوانند به مواد سازنده بمب هسته‌ای و رادیواکتیو دست پیدا کنند، بر استفاده از آن درنگ نخواهد کرد و در نتیجه مرگ‌ها و آسیب‌های آن غیر قابل تصور خواهد بود. رئیس جمهوری قزاقستان می نویسد خطر اتمی در ژرف‌های تار و پود قزاقستان تنیده شده. برای 40 سال کشور ما آزمایشگاه اتمی اتحاد شوروی بود و هنگامی که تأسیسات اتمی سمی پلاتینسک در قزاقستان برای همیشه تعطیل شد، در آنجا بیش از 460 انفجار اتمی و از جمله 116 بمب اتمی روی زمین منفجر شده بود و اکنون اگرچه بیش از 20 سال است که از تعطیلی این تأسیسات سپری می شود، پیامدهای ویرانگر این انفجارها هنوز هم موجود است. آقای نورسلطان نظربایف در ادامه مقاله تکاندهنده خود در روزنامه نیویورک تایمز می افزاید هزاران تن از مردم قزاق به مرگ زودرس دچار شدند. به دلیل پخش مواد رادیواکتیو میزان کسانی که به سرطان دچار شده اند و کودکانی که ناقص العضو تولد یافتند ناگفتنی است. این ناهنجاری ها همچنان در منطقه و سایر نقاط کشور ادامه دارد. به نوشته رئیس جمهوری قزاقستان، این میراث فجیع و اندوهبار به ما توان می‌دهد تا اشتیاق تعهدآمیز خود را برای کمک به مردمانمان شرح دهیم و کمک کنیم تا سایه شوم سلاح‌های اتمی از جهان ما برداشته شود. با چنین احساس و خواسته‌ای بود که حتی 7 سال پیش از فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان تأسیسات سمی پلاتینسک تعطیل شد و اگرچه در پی استقلال قزاقستان به 4th نیروی بزرگ اتمی در جهان تبدیل شد، ولی این کشور داوطلبانه این سلاح‌های مرگبار را کنار گذاشت و از آن هنگام تا کنون کوشیده است تا سایر کشورها را نیز به تأسیس از این سیاست تشویق کند. رئیس جمهوری قزاقستان می‌افزاید که نیت واقعی برنامه اتمی ایران موجب نگرانی در سراسر جهان شده. از این رو دولت وی که روابط نزدیکی با همسایگان پیرامون دریای خزر دارد، از حکومت ایران خواسته است تا از تجربه قزاقستان بیاموزد.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. از نکات جالب توجه مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز برای ما سخن میگفت که رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف اون رو نوشته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای در کره جنوبی به سر میبرد، روز یکشنبه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در پایان دیدار با نخست وزیر ترکیه، آقای اوباما گفت هنوز دریچه برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران باز است، اما این دریچه در حال بسته شدن است. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد از این سخنان چه پیام روشنی می‌توان برداشت کرد؟ رضا تقی‌زاده:
تقریبا تمام ناظرهای آشنا به مسائل اتمی ایران اعتقاد دارند که دور بعدی گفتگوهای احتمالی بین ایران و گروه 5+1 شاید آخرین فرصت برای موفقیت دیپلماسی است و پرهیز از جنگ در جهت حل برنامه اتمی ایران. اون چیزی که آقای اوباما اشاره میکنه وضعیت موجود رو توضیح میده و به نوعی از ایران خواسته میشه که انعطاف بیشتری در جهت خواسته های جامعه جهانی به خرج بده و یا آماده برخورد خشن تر باشه.
آقای تقی‌زاده، اواسط اسفند ما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که ما هر کاری میکنیم که مسئله اتمی با ایران از راه دیپلماتیک حل بشه، اما اون طرف میز هم باید کسی باشه که موضوع رو جدی بگیره. فکر میکنین که از سخنان تازه آقای اوباما که این دریچه در حال بسته شدن هست بوی جنگ میاد؟
تصور من این است که آمریکا میخواد از جنگ پرهیز بکنه، ولی اگر شرایط پرهیز وجود داشته باشه، برنامه اتمی ایران در وضع وجود نمیتونه تا بی‌نهایت ادامه پیدا بکنه و نگه داشتن بحران در اوج هم امکان پذیر نیست. بنابراین این بحران بایستی با یک راه یا توافق دیپلماتیک و یا برخورد خشن به شرایط متفاوتی برسه و از وضعیت فعلی خارج بشه.
این پرسش پیش میاد که چرا آقای اوباما در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به این نکته اشاره کرد که هنوز دریچه‌ای وجود داره اما در حال بسته شدن هست.
آقای اردوغان عازم تهران هست. با آقای اردوغان شاید پیام‌های آخر و هشدارهای آمریکا رو با خودش همراه میاره تا طی گفتگوهای دو روزه با مقامات ایرانی با اونها در میون بگذاره. اردوغان مورد اعتماد نسبی حاکمیت ایران هست و سخنان اون رو شاید به همون حدی جدی میگیرن که تا دو سال پیش سخنان رهبران مسکو در تهران به صورت جدی شنیده میشد. حالا آقای اردوغان پیام آقای اوباما رو به صورت غیر مستقیم یا شفاهی یا به عنوان میانجی حتی برای مقامات ایران میبره و در مورد کوچک بودن این پنجره با ایرانی ها وارد گفتگو میشه.
و پرسش آخر من این که رئیس جمهوری آمریکا در نخستین روز سفر به کره جنوبی و در گفتگوی مطبوعاتی طولانی خودش اشاره‌ای به موضوع ایران نکرد و بر موضوع کره شمالی متمرکز شد.
اونچه که به عنوان خطر اتمی ایران ازش یاد میشه برای آمریکا همون حساسیتی رو داره که برنامه‌های اتمی کره شمالی. آمریکا نمیتونه یکی از این دو برنامه رو خطرناک‌تر از دیگری جلوه بده، ولی به علت حضور در جنوب شرقی آسیا به بهانه شرکت کردن در کنفرانس امنیتی اتمی در سئول پایتخت کره جنوبی مناسبت طرح قضیه و گرایش به سمت کره شمالی بسیار زیادتره. شاید اگر این کنفرانس در ریاض برگزار میشد آقای اوباما بیشتر به مسائل اتمی ایران میپرداخت. ضمن اینکه آقای اردوغان حالا راهی تهران هست و آقای اوباما نمیخواد با گفتن سخنان تازه و یا تکرار تهدید و یا توضیح برنامه اتمی ایران اونچوری که به عنوان پنجره کوچک ازش یاد کرده برای رسیدن به توافق با تهران پیش از آغاز گفتگوهای اصلی اون رو ببنده.
گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی را میشنیدید با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. کوفی آنان میانجیگر بین المللی در سوریه این روزها در پیان است که حمایت روسیه و چین را از طرح پیشنهادیش برای پایان دادن به بحران سوریه جلب کند. مسکو و پکن که پیشتر دو قطعنامه شورای امنیت پیرامون سوریه را وتو کرده بودند، هفته گذشته در هیئت رئیسه شورای امنیت به بیانیه صادر شده اعتراضی نداشتند، بیانیه‌ای که البته ضمانت اجرایی نداشت. کارشناسان معتقدند پس از یک سال اعتراض‌ها در سوریه، مسکو امیدی به بقای سیاسی بشار اسد ندارد و نهایتاً ناچار است از حمایت این رژیم دست بردارد. با آنا رایسکایا همراه می شویم.
یک شنبه کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و سپس دمیتری مدودف رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. هر دو دیدار پشت درهای بسته انجام شد، اما در پی آن مدودف گفت مسکو برای موفقیت ماموریت آنان در سوریه از هیچ هزینه دریغ نخواهد کرد، زیرا این ماموریت را آخرین شانس سوریه برای جلوگیری از جنگ داخلی می‌داند. شورای امنیت چهارشنبه گذشته در بیانیه حمایت کامل خود را از طرح کوفی آنان ابراز کرد، طرحی که خواهان پایان همه خشونت ها و ایجاد امکان دسترسی کمک های بشر دوستانه به آسیب دیدگان است. اندری کلیموف عضو کمیته امور بین الملل دومای روسیه میگوید:
ما گفتیم что этот конфликт можно решить только политико-правовым путем. Мы понимаем прекрасно, что жестокость.
حرف ما این است که بحران سوریه را تنها می توان از راه سیاسی و حقوقی حل و فصل کرد. هم دولت و هم مخالفانش به خشونت و خونریزی متوسل شدند. به همین دلیل طرفداری از یکی و محکومیت دیگری راهی است که مناقشه را عمیق‌تر خواهد کرد. خوشحالم که غرب این موضع روسیه را درک کرده و اکنون به اتفاق خواهیم کوشید تا دو طرف ابزار نظامی را کنار بگذارند و بر سر میز مذاکره بنشینند.
سرگی پریخوتکا مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه در پی دیدار آنان و مدودف گفت مسکو بران است که هر گونه مداخله خارجی به ویژه مسلح ساختن اپوزیسیون سوریه اوضاع را پیچیده تر میکند. همچنین گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که باید به کوفی آنان فرصت داد و سپس دید آیا به اقدامات بعدی شورای امنیت نیاز هست. او افزود آنان سفیر صلح هست، به همین دلیل ما از وی کاملا حمایت میکنیم. از سوی دیگر میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه گفت سیاست آتی روسیه در قبال سوریه به آن بستگی دارد که مقامهای سوری در اجرای طرح صلح کوفی آنان چگونه عمل کنند. Алексей Малашенко, кошенос маркеза Карнеги дар Москва, мигует.
Если мы посмотрим и попытаемся понять позицию России, то тут очень много всего намешано. И чисто
اگر بخواهیم سیاست روسیه در قبال سوریه را بفهمیم، باید عوامل بسیاری را در نظر بگیریم. عامل منفعت و پولی که دمشق بابت قراردادهای فنی نظامی به مسکو پرداخت می‌کرده. عامل روانی، زیرا سوریه و اسد آخرین بخشی هستند که روسیه از اتحاد شوروی در خاورمیانه به ارث برده و همچنین عوامل متعدد دیگر. فکر میکنم کرملین وقتی که فهمید روی اسب بازنده شرط بسته و رژیم اسد دیر یا زود از بین خواهد رفت، تا جایی در دفاع از این رژیم پافشاری کرد که غرب را نیز ناچار ساخت سیاست خود را تغییر دهد و از این طریق شانس خود را برای حفظ منافعش در سوریه بهبود بخشید. اما نمیدانم که این سیاست غیر منطقی چه نتیجه خواهد داشت.
اخیراً رسانه ها پیرامون احتمال چرخش روسیه به سمت غرب درباره سوریه نوشته و احتمال دادند به دلیل آنکه بعد از پیروزی پوتین نیاز به جبهه گیری ضد غربی برای جذب رای دهندگان نیست، سیاست موسکو در قبال دمشق منطقی تر خواهد شد. سه شنبه گذشته سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که رهبری سوریه اشتباهات زیادی مرتکب شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبر و گزارش سیاسی بسه. هفتمین روز نوروزه و اینجا صبحانه با خبر رادیو فردا آماده است برای اینکه یک آهنگ از سیاوش شمس با اسم نمیدونم که همه کارش هم خودش کرده رو پخش بکنه و شما اگر پشت فرمونم هستید همچین یه تکونی به خودتون بدید بد نیست. البته حواستون به جلو باشه، از باب ورزش صبحگاهی خدمتون گفتم.
وقتی میگم عاشقتم به من نخند، هرگز در امید و روی من نبند، منو ببخش اگه یه روز تو عالمت اومدم و بدون عشق رنجوندمت. توی که عزیزم همیشه میمونی، توی که فقط با یک نگاه قلب منو میخونی. نمیدونم چند روزه که پریشونم، اگه بری سر به ناخوزم زندگیم و من میبازم دوباره از اول. چجوری دنیام و من بسازم دوباره از اول، چجوری دنیام و من بسازم. هرکی میخواد دلامونو از هم نیگه برنجونه، بدون که عاشق نبوده از عاشقی نمیدونه. لحظه یه تو با منی از دیدنت سیر نمیشم، اگه یه روز بری تو از شب دیوونه میشم. چند روزه که پریشونم، اگه بری سر به نازم زندگیم و من میبازم دوباره از اول. چجوری دنیام و من بسازم دوباره از اول، چجوری دنیام و من بسازم. میگم عاشقتم به من نخند، هرگز در امید و روی من نبند، منو ببخش اگه یه روز تو عالمت اومدم و بدون عشق رنجوندمت. توی که عزیزم همیشه میمونی، توی که فقط با یک نگاه قلب منو میخونی. نمیدونم چند روزه که پریشونم، اگه بری سر به نازم زندگیم و من میبازم دوباره از اول. چجوری دنیام و من بسازم دوباره از اول، چجوری دنیام و من بسازم.
به به، سیاوش شمس بود با نمیدونم و اینکه همه کاراش هم خودش انجام داده بود. مهرداد مسئول اتاق فرمان صبحانه با خبر امروز میگه که این آهنگ فقط یک هفته است که ساخته شده. ممنون از سیاوش شمس که این لحظه رو برای ما ساخت. ما ورزش صبحگاهیمون رو با سیاوش شمس و نمیدونمش انجام دادیم. کاوه از تورنتو برای من اسمس داده و گفته نوروز رو به ما و شما تبریک گفته، یه مقداری هم با من تعارف کرده که البته از کاوه سپاسگزارم. مسعود هم از مسجد سلیمان اسمس داده، پیامک زده و سال نو رو تبریک گفته، سفارش کرده که به محمد زرقامی هم سلام برسونم. چشم آقا مسعود، حتما این کار رو انجام میدم. اما اتحادیه اروپا نام 17 نفر از مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را که روز جمعه هفته گذشته به اتهام نقض فاحش حقوق بشر در ایران مورد تحریم قرار گرفته بودند منتشر کرد. در این فهرست نام آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش بابک غفوری آذر.
اتحادیه اروپا که روز جمعه با مسدود شدن اموال و ممنوعیت صدور ویزا برای 17 مقام جمهوری اسلامی موافقت کرده بود، روز شنبه در خبرنامه رسمیش نام این 17 نفر را منتشر کرد. بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه از این فهرست منتشر کرده، نام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در فهرست افراد تحریم شده جدید به چشم می‌خورد. خبرنامه اتحادیه اروپا از آقای تقی‌پور به عنوان یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی یاد کرده که مسئولیت سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی در ایران را بر عهده دارد. این خبرنامه همچنین در توضیح دلیل حضور نام عزت الله زرقامی در فهرست ناقضان حقوق بشر در ایران به نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی اشاره کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیگر فردی است که نامش در این فهرست به چشم می‌خورد. مقامی که این اتحادیه تأکید کرده است که امضای احکام اعدامی نظیر سنگسار و همچنین احکامی چون شلاق، قطع عضو و ریختن اسید در چشم متهم را در کارنامه‌اش دارد. اتحادیه اروپا همچنین دو تن از مقام‌هایی را که مستقیماً تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند در فهرست تحریمیش قرار داده است. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران و اصغر میرحجازی معاون امنیتی سیاسی دفتر آیت الله خامنه ای از جمله این افراد هستند. صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور نیز از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که به اتهام نقش داشتن در محدودسازی آزادی مطبوعات نامش در این فهرست جا گرفته است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی درباره دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دولت مردان جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که تحریم‌هایی که به علیه جمهوری اسلامی داره اعمال میشه از لحاظ کمی و کیفی هر دو در حال افزایش هستش. این مورد رو ما تا به حال شاهد نبودیم که آقای صادق لاریجانی به عنوان یکی از سران قوه در لیست تحریم قرار بگیره. به طور خلاصه ما از نظر اینکه تعداد افراد داره همینطور افزایش پیدا میکنه، الان نزدیک به 80 نفر شده، از نظر کمی افزوده شده، از نظر کیفی هم که سطح یکی از سران قوه نظام افزایش پیدا کرده که خودش مفهوم و مدلول خودش رو داره.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است تا زمانی که مسئولان جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللیشان و احترام به آزادی‌های اساسی مردم ایران عمل نکنند، اتحادیه اروپا به تحریم‌هایش ادامه می‌دهد. آقای علیزاده درباره ثمر بخش بودن این تحریم‌ها اعتقاد دارد:
اهم از تحریم بانک مرکزی، تحریم نفتی، تحریم کشتیرانی، تحریم بیمه، مقام تحریم کننده به تناسب اون شرایطی که خودش میتوانه ارزیابی کنه از دلیل 0 تا 100 رو انتخاب میکنه. اما منهای این که تحریم گزنده باشه یا تحریم نمادین باشه، که من به نظرم در این مورد اخیر بیشتر نمادین هست، در واقع شخصیت مقام یا کشور تحریم شونده رو لکه دار میکنه و در واقع شاهدی یک حرکت یک سویه هستیم. الان فرض بفرمایید این همه تحریم های رنگارنگ یعنی که جمهوری اسلامی ایران شده، اعلام شده، خب جمهوری اسلامی چطور این تحریم ها رو میتونه بعد یکی از مثلا کشورهای اتحادیه اروپا اعمال کنه؟ این در واقع تخریب شخصیت کشور خاطی هستش که از طریق تحریم های مختلف در سیکل های مختلف زمانبندی های مختلف اعمال میشه و نتیجهش تخریب کردن جایگاه یک کشور در عرصه بین المللی است.
اتحادیه اروپا روز جمعه همچنین تحریم ها علیه 61 فردی را که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت چند ثانیه هستش که از 7:30 دوشنبه 7 فروردین 1391 گذشته و آمدن شاهین بشیری به استودیو خبر رادیو فردا به معنای این هستش که باز با خبر همراه خواهیم شد. باز هم سلام شاهین، خوش اومدی.
سلام آرش جان و صبح بخیر به شنونده هایی که تازه به ما پیوستن. من الان خلاصه خبر رو برای شنونده ها میخونم. وزیر خارجه آلمان خواستار اقدام کشورهای منطقه علیه قاچاق کالا به ایران شد. زلزله 7.2 ریشتری مرکز شیلی را به لرزه درآورد. کنفرانس همکاری منطقی در تاجیکستان برگزار می شود. رئیس جمهوری آمریکا از چین می خواهد فشار بیشتری بر کره شمالی وارد کند. محمود احمدی نژاد در تاجیکستان از قدرت‌های منطقه خواست علیه تجاوز خارجی متحد شوند. رئیس جمهوری روسیه کوفی انان را آخرین بخت حکومت دمشق برای پیشگیری از جنگ داخلی دانست. تحریم ها مانع از پرداخت 1 میلیارد دلار بدهی شرکت نفتی شل به ایران شده است و ایران از بانک های ترکیه به عنوان واسطه برای واردات گندم به ایران استفاده می کند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. در 1.5 دقیقه ما رو در جریان اطلاعات و اخبار ایران و سراسر جهان گذاشت. خب صبح باشه، اون هم صبح بهار، اون هم صبح نخستین دوشنبه سال 1391. بعد ما سراغ ورزش نریم، با فریبرز غریب همراه میشیم و یک صبح بهاری رو با ورزش آغاز میکنیم.
دنیای ورزش.
خبر ممنوع الخروج شدن و محکومیت تحمل 54 ضربه شلاق برای احمد رضا عابدزاده، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه در بیشتر خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشت. عابدزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر علت صدور این حکم قضایی را اختلافش با یکی از پزشکان اعلام کرد که 19 سال پیش پس از عمل جراحی زانویش باعث ناقص شدن و کوتاهی و بلندی دو پایش شد و وی از او شکایت کرده. به گفته عابدزاده وی بعد از مصاحبه با یکی از روزنامه‌ها با شکایت پزشک مذکور ممنوع الخروج و به تحمل 54 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پلیس فضای تولید و تبادل اتلاعات نیروی انتظامی فتا از کلاهبرداری یک سایت شرط‌بندی فوتبال در ایران خبر داد. بنابراین گزارش، کارشناسان این نیرو یک سایت را که در شرط‌بندی مسابقات فوتبال